أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. دومین روایتی که به او برای وجوب تقلید اعلم استشهاد شده بود، روایت منسوب به مولى الموحدین در نهج البلاغه است و عبارتی است که حضرت در عهدنامه مالک دارند و در او در رابطه با حکم که چه کسی حاکم باشد تعبیر میکنند که وقتر للحکم بین الناس افضل رعیتک. خب گفتن حکم اعم است از حکم فقاهتی و قضاوتی. حضرت گفتند که برای حکم کردن، برای افتاء، برای قضاوت افضل رعیت رو انتخاب کن. افضل هم یعنی اعلم. خب طبیعتاً باید اعلم رعیت انتخاب بشند که این اعلم هم با بحث ما متناسب و متناظر میشه. منتها در مورد این بحث هم 4-5 اشکال دلالی وجود داره، هم اشکال سندی. در رابطه با سند عهدنامه این اشکال شده که عهدنامه مالک اشتر مثل بقیه بحث نهج البلاغه سندی که بشه مبدع و منشأ مباحث افتاء و فتوا قرار بگیره یا همچین سندی براش موجود نیست. مرحوم آقایی می نویسند، حالا ببینید، ان العهد غیر ثابت السند به دلیل قابل للاستدلال بهی فی الاحکام الفقهیه و ان کان عباراته ظاهرت الصدور عنه، ظاهرتا این که صادر شده از حضرت، ولی چنین ظهوری صلاحیت برای اعتماد نداره. این عبارت آخر ظاهرن تعارف دیگه، ظاهرن صادر شده. خب اگه ظاهرن صادر شده چرا صلاحیت نداره؟ اصلا به هر حال نهج البلاغه رو براش اعتباری قرار بدن، یا اینکه بگن حالا اینجوری میگن اما ما سندیتی نداریم. میگن یه ظهوری داره که صلاحیت اعتماد در فتاوی فقهیه ابداً نداره. یه ابداً هم آخرش میذارن که این تعارف نکنه، یه در رو گمراه کنه. ما سابقاً چون در رابطه با عهدنامه بحث طولانی مفصلی داشتیم دیگه دوباره بحث سندی نمی کنیم. اونجا فل جمله عهدنامه رو به خصوص سندش رو پذیرفتیم. حالا اگر ما بقیه نهج البلاغه هم نشه، چون نهج البلاغه یک کتاب هست اما خب هر چیز رو از یه جایی برداشته و برده، تکه تکه است، تیکای مختلفش، این قابلیت این داره که هر کدومش رو از یک جای خودش بررسی سندی مستقل بشه. و عهدنامه اونجا بحث کردیم، چون دعائم داره، تحف داره، کتابای دیگه دارن، تیکه‌هاشو مختلف نقل کردن، فی جمله میشه سندش رو پذیرفت. اما از حیث دلالی بر این عبارت مولا الموحدین یک اشکالاتی وارد شده. اولین اشکالی که وارد شده این که این ربطی به اعلمیت نداره، این افضلیته. افضلیت هم به معنای اینه که طرف حسن خلق داشته باشه، کرم داشته باشه، سعه صدر داشته باشه و اینها هم در قاضی اتفاقا شرطه. قاضی نباید بد اخلاق باشه، نباید تسرع در حکم داشته باشه. وقتی میشینه صحبت میکنه طرفین رو باید گوش کنه، جوش نیاره. و انواع کرامت ها و صفات نفسانیهی که اینها در بحث طرفین و اعتماد طرفین به حکم دخیله. واقعیت اینه قاضی باید هر چقدر بیشتر سعی بکنه که متحاکمین، اینایی که طرفین دعوا هستن، به حکم او اعتماد کنن. اما اگه عصبانی بشه، بد اخلاق باشه، بد دهن باشه، اینها باعث میشه که این طرفین بگن آقا این اصلا آدم میخواست عمدن از قبل فکر بشه کرده بود، با فلانی ساخته بود، با اون طرف ساخته بود. و مرحوم آقای خوی میگن افضلیت به معنای اعلمیت فقهی نیست، به معنای اینه که دارای صفات حمیده نفسانی، صفات اخلاقی باشه. این افضلیته. حرف بعدی هم نیست، یعنی ممکنه بگیم مثلا روایت از این حیث دلالت داره بر فضل نه بر علم. یک کتابیست که بسیار هم کتاب خوبیست، این سالهای اخیر در آمده، موسوعه فقه اسلامی. این از این عبارت آقای خوبی منطقه چنین استفاده کرده که ایشون میخواد بگه حتی همین صفات حمیده اخلاقی هم واجب نیست باشه. اینها بهتره که اینجوری باشه، یه حکم اخلاقیه. حکم اخلاقی یعنی احکام تأدیبی یا احکام استحبابی یا ارشادی، در حالی که عبارتشون نه، اینو نمیگه. این استفاده این کتابم از این حرف غلط. عبارت آقای خوبی میبینید انه انما يدل على لزوم اختیار افضل الرعیه للقضاء. افضل و عین هذا من اعتبار الاعلمیه لان بین الافضل و الاعلم عموم من وجه، و ظاهر اینه که افضل هو المتقدم فی ما یرجع الى صفات نفسانیه من الکرم و الحسن خلق سعیسن و اینایی که مما له دخل فی ترافع الخصمین، سماع دعواه ما، فهمه ما، حتی حالا بالاتر از این اگر طرف تو موضوعی که طرفین با هم اختلاف دارن قاضی دانش داشته باشه، قبول فقه نداره. دو نفر میاد سر این که این میگه آقا باغ منو ایشون کرایه کرده بوده که مثلا مساقات کنه او کرایه، که او میگه نه من نداده بودم، قاضی افضل بشه. یعنی چی؟ یعنی بدون اصلا مساقات یعنی چی؟ بگه آقا چقدر آب دادی؟ آب چقدر بوده؟ چرا اینقدر آب دادی؟ چی کم؟ اینایی که میگه علم خودش رو در بحث کشاورزی و تواناییش رو به رخ طرف که میکشه، طرفین قبول میکنن که این درست داره حرف میزنه. تا اینکه بیان پیش ما دو نفر حرف بزنن راجع به فرض بفرمایید هوش مصنوعی، میگه آقا من یه سرمایه گذاری کردم، اون حد من اصلا میگه هوش مصنوعی یعنی چی؟ چی زل زل به طرف نگاه میکنه. و وقتی این وارو میگه آقا اصلا هیچ چی قاضی نمیفهمه، همونجور چیز کلیاتی ما بهش گفتیم، اصلا حرفای ما رو نفهمید، ادله ما رو نفهمید. افضل به معنای این که تو حتی موضوع تخاصم طرف دانشی داشته باشه. اگه حقوق تجارت بحثشه، طرف یک توانایی از مسائل تجارت داشته باشه. اگه بحث سر مسائل حربه، جنگ و مسائل و اینا رو بدونه. اگه دعواها سر دعوای مختلفیه تو هم حوزه‌های سوادی داشته باشه. لزام ماله و دخلان فی طرف و الخصم، طرف میکنه، رفع میکنه. دون العالمیه فی الفقاهت و الاستنباط به معنای متقدمی که در معنای اعلم گذشت، که عبارت باشه از این که طرف باید در اصول و فقه و اینا بلد باشه. یکی از اشتباهات بزرگ ما آخوندان هست، تک میکنیم چون مثلا فقه اصول بلدیم همه چی توش بلدیم، ربطی به هم نداره. مثل پزشکیه که تو پزشکیش اعلم من فی الناسه، فکر میکنه فقه بلده. خب این موضوع چیز دیگه است، اونم چیز دیگه است. ما هم چون مباحثمون بعضی هاشم سخته، یک قدرت فنی قوی پیدا میکنن، میفهمن آشمان دوستن چی گفته و مرحوم چی گفته، تو هر بحثی که باش مواجه میشن این همچین حسی بهشون دست. خب اشکال دوم، بلو ما به اشکال اول آقای خویی فی الجمله استظهارمون خلاف ها، به نظر من میرسه نه افضل اینجا به معنای اعلمیت فقهی هم هست اتفاقا ظهورش، اما حالا اشکال هم هست. بله حالا اهمیتش هم اهم باشه، اهم مطلق نه اهم به این وچگاه خویی میگن، یعنی حداقل فقاهتن هم توش میاد، چون اعلمیت منوج میگیرن، نه اهمیت مطلق هم اگر باشه. دومین اشکال، باز آقای خویی اشکال میکنه، میگه که این اصلا در رابطه با قاضی های منصوب از قبل منصوبین خاص حضرته.
بخش اول که فهم رو رد میکنیم، به نامه همین نامه توضیح میده که میمم فلان توضیحاتش کلن اخلاقی که خشم نگیره، که دقت کنه، که این همه یعنی افضلیت به معنای
صفات. حالا بخونیم ادامش هم میخونی رو باید. خب اشکال دوم این که این اصلا قبول باید اعلم باشه، اما روایت میگه اعلم باید در منصوب من قبل امام معصوم، نه دور امام. یعنی به عبارت دیگه اگر بخواید حکم رو از زمان مالک به زبان ما بیارید، باید القا خصوصیت کنید، بگید حضرت به مالک گفت پس حضرت به ما هم گفته است، در حالی که مالک منصوب خاصه، ماها منصوب عامی، به ما ربطی نداره. الغاء خصوصیت از منصوب خاص به منصوب عام بی وجهه. عبارت چون ببینید ان من ادعا من دلالت العهد، عهد نه عهدنامه، علی اعتبار العالمیه لو تم فانما یختص بالقاضی المنصوب نسبا خاصا من قبل الامام، یا قاضی منصوب من قبل الوالی من قبله، نه بالاخره کسی که در حضور باشه و امام منصوبش کرده باشه. ولی محل کلام ما قضات منصوب به نسب عام از باب ولایت هم و ولایت فقیه، یعنی و عین احد و امام من الاخر، ربطی به هم ندارن. خب اینم البته اشکال به نظر میشه وارد کرد، خیلی دیگه ایشون سخت گیرانه داره این بحث رو بررسی میکنه. ما فرمایشات امیرالمومنین رو به نوعی براش سعه قائلیم. البته حالا این اشکال دوم رو نگه دارید، با اشکال پنجم هم افقه، اونجا دوباره بحثش میکنه. اما سومین اشکال این که بگیم این افضلیت در اینجا افضلیت اضافی است، نه افضلیت مطلق. ما یه حصر اضافی داریم، یه حصر مطلق، کما این که یک صفت تفصیل اضافه داریم، یه صفت تفصیل مطلق. یعنی من یه وقته به شما میگم آقا این آقا اعلم علمای کاشونه، این به معنی نیست که اعلم علمای جهان اسلامه، فقط در کاشون اعلم. حالا حضرت گفتن افضل رعیتک رو انتخاب بکن، نه افضل کل من فی الارض. گفتن حضرت عالی، حضرت آقای مالک، تو افضل آخوندا و فقها و اون با سوادای مصر رو انتخاب کن. ما دنبال این هستیم بگیم باید به اعلم منفل عرض بدیم، ربطی به هم ندارن. عبارت و علی هذا الفرض العمل بهی فی مورد اجنبی از اعتبار اعلمیت در محل کلام ماست. چرا؟ به خاطر اینکه اون روایت عهدنامه دلالت بر افضلیت اضافیه میکنه، اونم در باب قاضی، و قاضی هم معتبر درش که افضل باشه به نسبت به رعیت والی تو شهر قوم. قاضی باید از قومی ها علم باشه، چون میخوان به حرفش گوش کنن، تن بش بدن. ولی معتبر افضلیت مطلق، ولی لازم نیست قاضی شهر قوم اعلم من فی الارض باشه، به همین قومی ها علم باشه کافیه. و آزا ایزن یختص به باب قضا و در باب افتا نمیاد، چون معتبر در باب افتا علمیت مطلقه. چهارمین اشکال هموناییست که ما در سلسله اشکالات روایت عمر بن حنظله گفتیم، که آقای اصلا ربطی به باب قضا داره، مربوط به باب افتا نیست. صراحتن هم روایت مربوطه به باب قضاست، لذا اینکه حکم رو بیایید بگید به عنوان حکم فقاهتیست چندین اشکال بهش وارده. من دیگه ننوشتیم، آن خودتون میدونید بلدید. یکیش اینکه اصلا مگه مرجع تقلید رو والی انتخاب میکنه؟ به شما بگید اختر، یعنی اینکه والی بره مرجع تقلید تعیین بکنه، والی قاضی تعیین میکنه، نه اینکه مرجع رو تقلید کنه. بحث فتوا که ربطی به نصب قاضی نداره، نصب حاکم نداره. که اگه این بود باید مرجع رو کی انتخاب میکرد؟ هر کی سلطانه، هر کی والیه، در حالی که اصلا یه همچین بحثی وجود نداره. تازه معلوم هم نیست اون کسی که قرار بوده انتخاب بشه بر مسند قضاوت از خود مالک اعلم بوده. خود مالک اشتر یکی از اصحاب امیرالمومنین بوده، اگه قرار بوده فتوا بده که خودش باسوادتر بوده از اون کسی که میخواد تو مصر تعیینش بکنه. پس این مقام قضاوته، چون والی قاضی نیست. قاضی اتفاقا نباید والی باشه. چرا؟ به خاطر اینکه خیلی وقتا مردم از دست خود این والی شاکیه، گو هم در تو گریزم ار گریزم، چه کجا بره پیش کی بره قرار بشه از همین والی شاکیه. خیلی اوقات مردم اختلافشون با حکومته، از دست خود حاکم یا ایادی حاکم شکایت داره، بخواد به کی بره ایبه قرار بشه والی خودش قاضی باشه. این بحثی که بعدن آرام آرام مطرح شده به عنوان تفکیک قوا، همینه دیگه. قوه مقننه و مجریه و قضایی در آمده، حالا میگن مونتسکیو آورده، اما حداقلش دو قوهش، یعنی قوه قضاییش و قوه اجراییش در طول تاریخ بوده، به خصوص از دوره کی؟ از دوره هارون، که به صراحت و دقیقا تو جهان اسلام متفاوت شده. اصلا نهاد قضاوت یه نهادی بوده، لباس داشتن، حقوق داشتن، از مرکز منصوب می شدن. نهاد ولایت هم یه نهاد دیگه بوده که بازم از مرکز، از بغداد منصوب می شدن. ابو یوسف و شیبانی قضات جهان اسلام رو منصوب می کردن، از بغداد می فرستدن. از این ورم حکام رو خود هر که خلیفه بوده نصب می کرده. خب ولی مسندن دو مسند بودن. اتفاقا اگه تاریخی رجوع بکنید اینجور نیست، خیلی از این فقهای بزرگ قاضی نبودن، بلکه این چهار فقیه اصلی اهل سنت نه تنها قاضی نبودن، زندان هم بودن. هر چهار تاشون به نوعی شورشیه بر حکومت هم. ابو حنیفه که زندان بوده سالهای طولانی، قاضی نبوده. بعد شافعی که گرفتن رو چک به اعدامش هم دادن، مقاصن اعدامش کنن، بعد تبعیدش کردن به مصر. مالک رو گرفتن مفصل شلاقش زدن، کتک خورده تو دربار هارون.
در مقام علم قضا
مالک البته خیلی کتک نخورد، باشه بحث و علمیست، بحث مسنده، دو چیزه. الان چه ربطی به فقیهی داره با قاضی که نشسته تو دادگاه؟ اون وقت هم همین. خب بعدم این که ظاهر این روایت خیلی سریعه که مربوط به بحث قضاوته، عبارت ببینید: ثم اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک من فی نفسک، اونی که پیش تو افضله، ممن لا تزیغ و به الامور. این که قضاوت رو او رو دچار تنگنا نکنه، می جوش نمیاره، خیلی هم مسئله مهمیه. یه عده هستن به سرعت عصبانی میشن، نه بتونه نیم ساعت سه ربع حرف اینو گوش کنه و در خون رو گوش کنه. ولا تمحکه الخصوم، و برخورد با طرفین که خصوم خصم یکدیگر هستن به لجبازی نکشوندش، و اینم بسیار مهمه. قاضی بعد مدتی خودش میشه طرف دعوا، شروع میکنه به حرف زدن، طرف یکی بی ادبه شروع میکنه میگه نه خیر تو آقا قاضی نمیفهمی تو فلانی، خود قاضی میشه یه طرف دعوا. مثل این پلیس های ضد شورش که میپرستنشون شورشو ببندن، دو تا سنگ و لغت و واتوم و اینا که میخورن و دو تا فوش میخورن، خودشون میشن یه طرف دعوا، رفتن دعوا رو جمع بکنن، خودشون میشن دعواشون کردن، کتککاری کردن. قاضی نباید به لجبازی بیفته. ولا یتمادا فی الذله، و در ذله در لغزش پافشاری نکنه، گفت حالا یه چیزی الان گفت باید روش واسه. اینم بسیار نکته مهمیه، چون معمولا یه حکم میده بعد میفهم اشتباه شده، ولی میگه آره اگه از حکم برگردم که آبروریزیه، صفر میگه همین درسته. ولا یحسر فی الفعل، و خلاصه بله من الفعل، و هنگام شناخت حق از بازگشت به اون در نمانه ارضا عرفه، وقتی شناخت خواست برگرده بگه آقا نه بر ما افت داره نمیشه برگردیم خیلی بده، لذا یه چیزی گفتیم باید پاش واسی. اینا پیدا سلسله ای از بحث هاست که مربوط به بحث قضاوته. ما نمیگیم از ادامش میگیم اولیش هم اخلاقی ها، نه اتفاقا همش واجبات قضا. قاضی باید لجباز نباشه، وجوبن قاضی باید آرامش روحی داشته باشه، وجوبن. اما مجموعه این صفات به شما میفهمونه که اصلا اون افضل رعیت هم مربوط به باب قضاوته، و از باب قضاوت حکم رو برداشتن بردن به باب افتا. تو بحث عمر ابن حنزله دیگه یه هفته بحث کردیم با کم و زیادش به اینکه نمیشه. چرا؟ به خاطر اون دوتا اشکال بزرگی که مطرح بود، یکی اینکه این مربوط به تخاصمات و تخییر درش معنا نداره، دومیش هم امام گفته بودن که این مربوط به حق الله، چرا اصلا رفتی به سعه درش باشه، حق الناس باید درش دقت زیاد باشه. خب پنجمین اشکال که وقتی دومی رو میخوندیم گفتیم دقت کنید شاید به این برگرده، این نقطه ایست که خودش یک ماه رمضان حداقل بحث میخواد، و اون بحث اینه که شاید این اصلا از احکام حکومتی امیرالمؤمنینه. دقت کنید، ما وقتی یک حکمی رو یه جمله مشتمل بر امر یا نهی از ائمه معصومین بهمون میرسه، ما به شرطها و شروطها میتونیم از او استفاده حکم کنیم. پنج اصل رو شما باید جاری کنید، یا به عبارتی بتونید پنج احراز رو بیارید تا بتونید حکم بیارید. اولیش این که بگید این حکم در مقام قانون الهیه، در مقام تعدیبات صلاحیه به تعبیر امروزی ها نیست، یعنی احکامی برای ادب کردن نیست. مثال ساده بزنم، این بحث رو دقت کنید، اینو از الان جاهایی گفتیم، بسیارم بحث مهمی است، محتاج از موارد است که حتما با تو اصول بحث بشه. شما مثالش رو بزنم، یه پدری داریم قانون گذاری میکنه تو خونش، اما ضمناً یه چیزایی هم میگه برای آداب. یعنی پدره میگه صبح برو نون بگیر، یک دستوراتی هم میده میخواد ادب کنه شما رو، شارع هم همین جوره، یه دستوراتی میدن ائمه، شارع که میگم این ائمه، ائمه یه دستوراتی میدن که این دستورات صرفا بیان احکام خداست. به شما میگن آقا ببین فردا صبح نماز صبح دو رکعت باید بخونی، اگه نخونی فردا قیامت عقابت میکنه. اما یک سری دستورات ائمه اصلا در مقام بیان قانون الهی نبوده، اینا در مقام آداب اجتماعیه. میگه آقا میری پیشش صورت تو بشو، دهنت بونده، موتو شونه کن. به اینها خیلی هاشو میگن تو فقه اینا احکام اخلاقیه و فقها هم به کار میبرن. ولا تنابزو بالالقاب، آقا با مردم لقب نذارید، لا تلمزو، بد دهنی نکنید، فوش به هم ندید. این نمیخواد بگه اگه این کار کردی فردای قیامت عقابت بکنن، که بخواد قانون الهی جعل کنه یا بیان بکنه. داره احکام اخلاق اجتماعی میگه. چرا؟ برای اینکه ائمه ما غیر از بیان احکام الهی نقش مربی و مخلق جامعه هم داشتن، معلمان اخلاق بودن. این یکی. پس باید احراز بکنید به این که این روایت، این حکم در مقام تأدیبات صلاحیه نیست، این در مقام چیه؟ در مقام قانون الهیه. اصل باید پیدا کنید، بر اصل رو باید استدلال کنید. برای اصلی داریم که هر جا رسیدید بگید اصل اینه. دو، حالا یک مطلبی رو گفت، برای اینکه بگید این اگر انجام ندادیم عقاب میشیم، باید بگید این مولویست، ارشادی نیست. به ای نحو کان من الارشادات، ممکنه مولوی من باشه ارشادی باشه، ارشاد به جزئیت، ارشاد به شرطیت، ارشاد به مانعیت، ارشاد به فساد، ارشاد به صلاح. اگه ثابت کردید که این قانون الهیه و در مرحله دوم تعدیبات، و ثابت کردید که این مولویه، بعد باید ثابت بکنید که این حکم الهیه، نه حکم حکومتی. حکم حکومتی یک قانونه، باید اطاعتش بکنید. ضمناً هم مولویت داره، باید اطاعتش بکنید. اما اصلا حکم الهی نیست، حکم حکومتیه. و مشکل بزرگش هم اینه که احکام حکومتی اصلا قابل تصریح و غیر نیستن، القاء خصوصیت نمیشه توشون کرد. مثال بزنم براتون که این مثل حکم حکومتی خیلی روشن، تو جنگ احد پیغمبر به یه عده گفت اون گردنه رو واسه حرکت نکنه. حالا اگر آمده باشه روایتی به ما اینجوری، در گردنه بمانید حرکت نکنید، این مربوط به ماست؟ نه، معلومه یه حکم حکومتی مربوط به زمان خاص در نقطه خاص برای یه عده خاص بوده. شما نمیتونید تصریح به هر جا بدید. قانون الهیه به نوعی بله، یعنی باید اطاعتش بکنید. مولویت داره؟ بله. ولی آیا این مسئله یک حکم شرعی است یا حکم حکومتی است؟ احکام حکومتی ائمه چه شاد خیلی حکم حکومتی. چهار، بعد در مرحله چهارم بگید این حقیقی است، مجازی نیست. یعنی اگر به شما گفتم زید رو بیار، واقعا مرادم آوردن زیده، نه عنوان ملازمه با او. نمیخوام عنوان ملازمه با او رو ثابت کنم، که آقای آخون تو کفای احکام حقیقی مجازی میگفت در بحثای مختلفش، تا چون خیلی وقتا شما یه چیز دیگه ای میخوای چیز دیگه ای میگی. مثلا فرض کنید من میخوام به شما بگم آقا در حمام موندن نباید اتفاق بیفته، به شما میگم از حموم زود بیا بیرون. گفتم بیا بیرون، ولی اونی که واقعا و واقعا مد نظرمه چیه؟ اومدن بیرون نیست، نموندنه. خب چرا به او گفتم؟ چون با هم ملازمن، شما که بیای بیرون دیگه اونجا نیستی. استحباب خروج نیست، کراهت بقائه. من نهید از این استفاده کنید بگید امر از امر ما استحباب یا وجوب میفهمیم، نه خیر، این خودش مد نظر نیست، ملازمش مد نظره. و مرتبه پنجم باید بگید این قضیهی که حضرت امر کرده قضیه خارجیه نیست، قضیه حقیقیه است. یعنی اگر حضرت فرمودن همه مردم قم باید روز شنبه نماز بخوانند، باید احراز کنید همه مردم قم، یعنی همه مردم قم در طول تاریخ، نه اون قمی که اون موقع بودن. ممکنه بیان قضیه واقعی هم باشه، قانون الهی هم باشه، مولوی هم باشه، حقیقی هم باشه، حکومتی هم نباشه، ولی قضیه خارجی هم باشه. پس ما پنج اصل پیدا بکنیم تا از یک روایات الهی در بیاریم. یک، بگیم این تعریبات صلاحیه نیست، اصل بر عدم. دو، اصل اینه که این ارشادی نیست. سه، اصل اینه که این حکم حکومتی نیست. چهار، اصل اینه که مجازی نیست. پنج، اصل اینه که قضیه حقیقیه. حالا این پنج اصل میتونیم به دست بیاریم، بحث خودش رو باید بکنیم. در ما نحن فی مرحوم آقای آش مرتضای حائری و اون مطلبی که آقای خویی گفته بود ناظر به اینه که این اختر للحکم افضل رعیتک، این حکم حکومتیه، یعنی منصوب خاص، مربوط به مورد خاص. این حکم حکومتی امیرالمومنین، حکم حقیقیش نیست. عبارت آش مرتضی رو ببینید، عبارت خوبیه، به درد اون بحثی میخوره که قبلا هم مطرح کرده بودیم، شاهد براش پیدا کردیم. ان المحتمل قویا کون ذلک حکما ولائیا، این حکم حکومتیه، واجب الاتباع بوده لمالک، باید هم مالک اطاعت میکرده. لامری علیه السلام الذی لعله کان من جهت انه علیه السلام کان یرید مراقبت مصالح مسلمین بلتی احسن، ولو لم یکن واجبا، اگرم بر واجب نبود حضرت حتما محبوب بوده، یعنی مستحب بوده، یا به خصوص بر مالک واجب بوده لجهت خاصت به اول لوضع العصر و اقتضاء الظروف، مصر به گونه ای بوده باید توش افضل انتخاب بشه. تو مصر یه گونه بوده مردم زیر بار کسی که افضل نبوده نمی رفتن، اون روزگار اینجوری بوده. شبا ربما یؤمی الی ذلک، اشاره به این مطلب میکنه که حضرت میگه فإن هذا الدین قد کان اسیرا فی اید الاشرار یعمل فیه بالحوا و تطلب و بهت دنیا. اون روزگار اونها این گونه بوده، البته همیشه بوده ولی اون روزگار شدیدتر بود. پس این شاید حکم ولایی بوده، شکم ولایی بوده این شنه به درد ما نمیخوره، مربوط اون روزگار. حکم ولایی امیر المومنین مثل سایر احکام حکومتیه، خیلی هم یه ها گردناتون نگه امیر المومنین بزنیم کنار. خب بله امیر، مثل حکم ولایی پیغمبر در جنگ احده، هیچ کسی به ذهنش نمیرسه که الان باید بره تو اون گردن واسه، بگی پیغمبر گفت تو اون گردن واسه، پیغمبر حرفش نباید زمین بمونه. آقا پیغمبر اون روز گفت بر جنگ، امیرالمومنین هم اون روز گفت بر مصر، ربطی به سودان نداره. حکم حکومتی زمان داره و مکان داره. شاید این احتمالی که حضرت میدن، احتمالی که آقای حائری و آقای خویی دادن، شاید این مربوطه به اون روزگار بوده، نه مربوطه به همه ازمنه. تازه اون پنج مرتبه‌ای که ما از بیرون گفتیم بعدش باید یه اصالت الاطلاق هم بیارید بگید در مقام بیان بوده که مرتبه ششم بوده، تا بتونید از حکم یک از یک امر و نهی یک حکم شمول در بیارید. اینم در رابطه با روایت حضرت مستطاب مالک عهدنامه، تا فردا روایت بقیه.